سلام خدا و با سلام و عصر همیتون بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 5 بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش های را از افغانستان و جهان برایتان تهیه کرده ایم. برنامه های هوای تازه و تقوا هم در نیمه دوم نشر خواهند شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که ایران جاسازی مواد سوخت هسته‌ای در نخستین تأسیسات اتمی اش را که به کمک روسیه احداث شده آغاز کرد. کمک کننده های بین المللی تقریبا 500 میلیون دلار را برای آسیب دیده های اخیر در پاکستان تهیه کردند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد با زرغونه منگل. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که حمید پژمان پیشکش میکند.
وارد سلام دخواست توجه کنید به سرخط اخبار این ساعت. اجلاس به هدف نهلال کمپانی های امنیتی داخلی و خارجی در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف از کشته شدن اکثر بازانان در جنوب افغانستان خبر می دهند و به ادامه ایجاد شرک های معلمین در مرکز و ولایات این کشور، کار شرک معلمین ولایت تخار امروز آغاز شد. تفصیل اخبار. در ادامه بحث‌ها در خصوص انحلال کمپانی‌های امنیتی خصوصی در افغانستان، امروز اجلاس در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار گردید. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه گفته است که در این اجلاس در مورد آغاز کار عملی به هدف انحلال کمپانی‌های خصوصی امنیتی در افغانستان تصمیم اتخاذ گردید. در این اجلاس با وزارت داخله افغانستان وظیفه سپرده شده است تا ظرف یک هفته معلومات اساسی در مورد کمپانی های امنیتی که در افغانستان فعالیت می کنند ترتیب شود. در این حال گفته شده است که هیچ کمپانی امنیتی در استثناء قرار نمی گیرد و پروسه انحلال کمپانی های امنیتی خصوصی عملی خواهد شد. پیش از این رئیس جمهور افغانستان با انتشار فرمان ضرب الاجل 4 ماهه را به هدف انحلال کمپانی های امنیتی خصوصی صادر کرده بود. نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف در افغانستان می گویند که اکثر بازانان امروز در این کشور کشته شده است. در اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی نیروهای بین المللی به نشر رسیده آمده است که این سرباز در نتیجه یک انفجار در جنوب افغانستان جان خود را از دست داده است. در مورد محل دقیق رویداد و همچنان هویت این سرباز توضیح داده نشده است. در جریان بیشتر از 2 ماه گذشته میزان حملات بالای نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان به خصوص در مناطق جنوب این کشور افزایش یافته و در این جریان بیشتر از 100 سرباز خارجی جان خود را از دست دادند. مقامات محلی در ولایت تخار میگویند که روند ایجاد شرکا برای معلمین در این ولایت آغاز گردیده است. وزارت معارف افغانستان نیز با تایید این مسئله با انتشار اعلامیه خبر داده است که امروز کار خط اندازی 150 جریب زمین در ولسوالی بارک ولایت تخار آغاز گردیده است. در خبر گفته شده است که برای 338 تن از معلمین مکاتب ولسوالی های بارک زمین ها در آن شرک توزیع خواهد شد. وزارت معارف افغانستان گفته است که امسال در نظر است برای بیشتر از 24,000 تن از معلمین در 12 ولایت افغانستان در شرکای معلمین زمین‌های رایشی توزیع گردد. این بود اخبار داخلی تا این ساعت. برای شنیدن آخرین رخدادهای کشورهای منطقه و جهان به همکارم زرغونه منگل گوش دهید.
ایران جاسازی که مواد سوخت در نخستین دستگاه هسته‌ای‌اش را آغاز کرد که به کمک روسیه احداث شده است. فعالیت ریاکتور شهر بوشهر با شرکت مقامات امور هسته‌ای روسیه و ایران امروز آغاز شد. در یک اعلامیه منتشر شده سوی اداره انرژی اتمی ایران آمده است که انجینران امور هسته‌ای در حضور مفتشین اداره بین المللی انرژی هسته‌ای مواد سوخت را در یک ریاکتور بوشهر جابجا کردند. احداث این دستگاه هسته‌ای حدود 35 سال در بر گرفت و کار آن بارها به تعلیق افتاده بود. سرگی کرینکو رئیس اداره هسته‌ای روستاتوم روسیه میگوید آغاز دستگاه اتمی بوشهر نشان میدهد که هر کشور در صورت اطاعت از مقررات اداره بین المللی انرژی هسته‌ای حق داشتن تکنولوژی سلامیز هسته‌ای را دارد.
این ناش زگلیت ساروژنی اتمی استانسی بوشهری اتا ککراس
به نظر ما احداث دستگاه بوشهر این را نشان می دهد که هر کشور در صورت اطاعت از مقررات بین المللی و همکاری شفاف با اداره بین المللی انرژی هسته‌ای باید چانس دستیابی به تکنولوژی سال‌آمیز هسته‌ای را داشته باشد. جاسازی مواد سوخت در دستگاه بوشهر یک هفته ادامه می‌یابد و انتظار می‌رود این دستگاه سر از ماه اکتبر یا نوامبر تولید برق را آغاز کند. قرار است این دستگاه تا 6 ماه آینده توانایی تولید 1000 مگاوات برق را دارا شود. کمک کنندگان بین المللی حدود $500 میلیون را برای آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در پاکستان تعیین نمودند. سیستم کامپیوتری خدمات نظارت و تعقیب کمک‌های مالی ملل متحد دیروز نشان داد که $490 میلیون کمک برای سیلاب زدگان پاکستان به آن کشور رسیده است. حدود $350 میلیون دیگر هم به پاکستان وعده داده شده است. بعد سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید در شهر شمال شرقی چین در سرحد با کوریای شمالی حدود 50,000 نفر خانه‌هایشان را ترک کردند. آژانس خبری زینخوا گفته است بعد از آن که آب دریای یالو به سبب باران‌های شدید سرریز شد و دیوارهای استنادی آن تخریب گردید، سرک‌ها و خانه‌های شهر دندونگ زیر آب شدند. اداره هواشناسی چین هشدار داده است که ظرف 24 ساعت آینده باران‌های شدید بر مناطق مرکزی، شمال شرقی و جنوب غربی چین خواهد بارید. مردم استرالیا امروز به پای صندوق‌های رای‌دهی رفته و در انتخابات پارلمانی آن کشور شرکت کردند. مراکز رای‌دهی حال مسدود شدند و نتایج اولیه نشان می‌دهد که حزب کارگر مربوط به صدراعظم جولیا گیلارد اندک آرای بیشتر نسبت به رقیبش تونی ابات را برنده شده است. تونی ابات رهبر حزب لیبرال است. این انتخابات دو ماه بعد از آن دایر می‌گردد که خانم جولیا گیلارد برنده کرسی صدارت شد و اولین صدراعظم زن در تاریخ استرالیا است. بر اساس گزارش ها از روسیه، نیروهای امنیتی آن کشور چندین تندرو را در قفقاز شمالی به قتل رسانیدند. گفته می شود کشته شدگان احتمالاً شامل فرد می باشند که ترای اصلی حملات انفجاری چند ماه پیش بر مترو یا سیستم ترافیک زیرزمینی مسکو بود. از قول مقامات امنیتی روسیه گفته شده که محمد علی واگابوف، یک تندرو معروف که از چند ماه به این سو تحت تعقیب قرار داشت، از جمله 5 نفر بود که در جریان عملیات خاص در داغستان به قتل رسید. این خبر تا حال رسما تایید نشده است. حملات انفجاری بر سیستم ترافیک زیرزمینی مسکو به تاریخ 29 ماه مارچ امسال توسط دو حمله کننده انتحاری زن صورت گرفت. 29 کشته و 40 زخمی به جا گذاشت. بر اساس بعضی گزارش ها محمد علی یوگابوف شوهر یکی از زنان بود که حملات ماه مارچ در مسکو را انجام داده بودند. و خبر آخر که اسرائیل و فلسطین مذاکرات مستقیم صلح را دوباره آغاز می کنند. فلسطینی ها و اسرائیل دعوت امریکا را به خاطر شرکت در مذاکرات مستقیم صلح در واشنگتن پذیرفتند. اما صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی گفته است اگر حکومت اسرائیل از اعمار ساختمان های جدید در بیت المقدس خبر بدهد، فلسطینیان از مذاکرات مستقیم صلح بیرون خواهند شد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:09 به وقت کابل است. در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که بیش از 60% مردم آمریکا با توسعه تلاش‌های جنگ در افغانستان مخالفت دارند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا با پخش سومین گزارش نظارتی خود گفته است که کاندیدان انتخابات ولسی جرگه در بیشتر ولایت کشور با تهدیدهای گوناگون روبرو بودند. رئیس این اداره:
34 قضیه بسیار حساس است که شامل تهدیدات مستقیم برای کاندیدا، شبنامه ها بوده علی کاندیدا و رای دهندگان در محلات مختلف.
یکی از مسائلی که میان رئیس جمهور کرزی و رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا مطرح شد، مسئله مبارزه با فساد اداری در افغانستان بود. در همین مورد صحبت داریم با معاون اداره عالی نظارت از مبارزه با فساد اداری. مسئولان ریاست پاسپورت افغانستان میگویند سهولت‌های زیاد نسبت به گذشته در روند توزیع پاسپورت به وجود آمده است. رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت:
کسی که مراجعه میکنه باید که در اسنادش مشکل نباشه بعد از اون پاسپورت داده میشه. مثلا این روز مراجعه میکنه بعد از یک دو روز تای مراحل اسنادش میشه در روز سوم پاسپورت خودت ساعت دو بجه میگیری.
سازمان ملل متحد از کشورهای کمک کننده خواسته تا بر تعهدات همکاریشان برای سیلاب زده های پاکستان عمل کنند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در کنار سایر مطالب خبری برنامه های تقوا و هوای تازه در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا با پخش سومین گزارش نظارتی خود گفته است که کاندیدان انتخابات ولسی جرگه در بیشتر ولایت کشور با تهدیدهای گوناگون روبرواند. مسئولان این اداره میگویند از جمله 34 قضیه مختلف 9 قضیه آن برای زنان نامزد در انتخابات ولسی جرگه صورت گرفته است. فیفا نقش نظارتی را در انتخابات ولسی جرگه افغانستان دارد و تا حالا 3 گزارش را از روند انتخابات پارلمانی کشور نشر کرده است. منیژه دیوه در این مورد از کابل گزارش میدهد.
نامناسب بودن وضع امنیتی، تهدیدهای مستقیم به نامزدان انتخابات ولسی جرگه، پخش شبنامه‌ها به خاطر جلوگیری از مبارزات انتخاباتی نامزدان در محلات مختلف و برخی از مشکلات دیگر از جمله مواردی هستند که در سیومین گزارش بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با عنوان قضیه‌های جدی فراراه مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ولسی جرگه از آن نام برده شده است. جانداد اسپینغر یک تن از مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که تا حال 166 قضیه را با کمیسیون‌های 34 ولایت در میان گذاشتند. با گفته آقای اسپینغر کمیسیون‌های شکایات انتخاباتی در ولایت‌های بلخ، هلمند و دایکندی در حل این قضیه‌ها با این اداره همکاری نکردند.
جدی‌ترین قضایایی را که در بخش امنیت همکارای ما در 34 ولایت ثبت کردند و تاثیرگذار بوده بالای کمپاین کاندیدا، 34 قضیه بسیار حساس است که شامل تهدیدات مستقیم برای کاندیدا است، شبنامه ها بوده علیه کاندیدا و رایدهندگان در محلات مختلف. با کمیسیون شکایت انتخاباتی در 33 ولایت تانستیم که شریک بسازیم. متاسفانه در 3 ولایت، ولایت بلخ، هلمند، دایکندی، همکاری کمیسیون شکایت انتخاباتی حتی کاملا بلاک بوده.
مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به این باورند که هرگاه ارگان‌های امنیتی برنامه‌های خود را به شکل خوبتر به پیش نبرند، اعتبار روند انتخابات در نزد مردم کمتر خواهد شد. در این گزارش از 9 قضیه مهم و جدی در مقابل فعالیت‌ها و مبارزات انتخاباتی زنان نامزد ولسی جرگه نیز نام برده شده است.
از جمله قضایای مهم تقریبا 9 قضیه برای کاندیدای زن بوده و این قضایا بسیار جدی بوده که همه از این قضایا با کمیسیون شکایت انتخاباتی در سطح ولایات شریک ساخته شده است. متاسفانه در بعضی جایا گفتم برای مشارکت زنان حتی در عموما در پروسه هم تعدیدات مشخصی در این شبنامه‌ها وجود داشته.
پیش از این نیز گزارش هایی وجود داشت که مقامات دولتی به شمول والی ها و ولسوالان از امکانات دولتی برای پیشبرد کارزارهای انتخاباتی نامزدان مورد نظر خود استفاده می کنند. با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و کمیسیون شکایات انتخاباتی در گذشته گفتند که تلاش می کنند تا انتخابات شفاف برگزار شود و ارگان های امنیتی نیز از پلان های وسیع به هدف پوشش امنیتی انتخابات سخن زدند، اما کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در افغانستان حاضر نشدند تا در مورد گزارش تازه بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان صحبت کنند.
از پخش سومین گزارش بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا شنیدید. در حالی که 28 روز دیگر به برگزاری انتخابات ولسی جرگه باقی مانده، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که تهدید در برابر نامزدان انتخابات ولسی جرگه افزایش یافته است و تنها 34 قضیه اخیراً در اسوی همین بنیاد، البته بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان ثبت شده است. گزارش‌های به نقل از جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پخش شده که اگر فساد اداری در افغانستان کاهش نیابد، حمایت کنگره آمریکا نیز از کشوری که آغشته با فساد است کاهش خواهد یافت. گفته می شود که دست داشتن ضیاء صالحی مسئول مالی شورای امنیت ملی افغانستان در برخی از این موارد در دیدار رئیس جمهور کرزی و جان کری مطرح شده است. فیض الله قرداش در کابل در همین مورد با قسیم لودین معاون اداره عالی نظارت از مبارزه با فساد اداری افغانستان صحبت را انجام داده، با هم بشنویم.
محترم محمد قاسم لودین، گزارش های در دست است که سفر جان کری رئیس کمیته روابط بین المللی صنایع آمریکا به هدف بحث بیشتر روی مبارزه با فساد اداری صورت گرفته بود و از وی نقل قول شده که حمایت کنگرس آمریکا از کشوری که در فساد اداری دو وجود داشته باشد کاهش می‌یابد. آیا اداره عالی نظارت از استراتژی مبارزه با فساد اداری آمادگی‌هایی دارد که اقداماتی را انجام بده که باعث قناعت جامعه جهانی فراهم شود؟
در این شکی نیست که توقعات را که جامعه جهانی از حکومت افغانستان داشته و کرده، حکومت افغانستان با توجه به این گستردگی فساد در کشور، حکومت افغانستان در این شکی نیست مشکلات جدی را روی دست گرفته. اما یک چیز باید ما بگوییم که نه تنها بعد از این که حکومت افغانستان با جامعه بین المللی امید تعهد کرد که با فساد به شدت مبارزه میکنه، نه تنها این اداره را تقویت کرد، این چیزی که گفته بود کرد، بلکه ارگانهای دیگه را هم مثل لوی سارانوالی، مثل پلیس، اونا را هم مکلف ساخت تا در امر مبارزه با فساد اداری بعضی تدابیر مشخصی را بگیره، که از جمله ایجاد یک بخش خاص در چوکات لوی سارانوالی بود به خاطر مبارزه علیه فساد اداری. وقتی که اداره صلاحیت را گرفت، تحقیق و کشف جرایم مربوط به فساد توسط از اداره آغاز شد.
جناب لودین، با این همه اقداماتی که شما ازش نام بردین، بازم مثلا اخیراً ضیاء صالحی مسئول مالی شورای امنیت ملی افغانستان به اتهام فساد اداری بازداشت شده، آیا شما دست داشتن امی شخص در مورد فساد اداری تایید میکنین؟
در قسمت قضیه آقای صالحی یا معلوماتی که از اداره محترم لوی سارانوالی، چون کشف عظیمی جرم احتمالی توسط امی اداره مبارزه علیه جرایم سنگین شد و بعد از این مطابق قانون اسناد و مدارک به لوی سارانوالی محول میشه تا لوی سارانوالی قضیه را بیشتر تحقیق کنه و تحقیق کنه. این اسناد به اونا راجع شدن. چیزی که اینجا بسیار اساس سوی است که ارگان مبارزه علیه جرایم سنگین قسمت کشف از این موضوع یگانه سندی که در اختیار داشتن بعد از بررسی همی استراق سمه بود که اینا در تلفن آواز انزونا را شنیده بودن که صحبت کرده بودن. مشکل اساسی در قسمت الزام بودن از این قضیه ای بود که صرف این قضیه تکیب امو یک سند بود و مطابق قوانین موجودی کشور او تنها یک سند کامل شده نمیتونه. به او اساس چیزی بسیار مهم است و من میخواهیم میره کاملا رد کنم که رئیس جمهور کشور در این مقطع اساس وقتی که بررسی از این ارگان اعلان کردن و آیت را توضیف کردن، این با این ربط هیچ نداشت و هیچ نوع اراده یا تصمیم مداخله در امور از این ارگان ها نبود. او بخی جدا بود. مسئله آقای صالحی وقت فعلا مورد تحقیق است، تحقیق جریان داره. اداره محترم لوی سارانوالی در صدد جمع‌آوری اسناد و مدارک کافی هستند و فعلا این شخص مورد تحقیق عملا قرار داره. خب باز هم میگیم که رهایی از اینها در اثر مداخله رئیس جمهور نبوده، بلکه ارتباط داشته با مو شیوه برخورد از این ارگان در قسمت دستگیریشان و ارگان های زیربط که ایراد دارن در قسمت امی قضیه ای بوده که شیوه دستگیری از این شخص خلاف قوانین موجوده بوده. مثلا اونا در مو اپارتمان بلدینگی که اونا زندگی میکردن چندین پلیس و آفیسر و اینا آمده بودن و چارد بغل تعمیره نه تنها معاصره کرده بودن، بلکه از ریسمان ها استفاده کرده بودن و به شکل بسیار غیر معمولی که در یعنی هیچ نادی وجود نداشت که شاید اینا فرار کنن.
ای به این معنی است که دستگیری از اینا از سوی لوی سارانوالی و شیوی دستگیری از اینا هم مورد تایید اداره شما نیست؟
در این شکل نیست که تأکید اداره عالی نظارت ای خواد بود که اداره محترم لوی سارانوالی باید با جدیت و صادقانه و بدون هیچ نوع مشکل اینا باید این قضیه را پیگیری کنن. جناب لودین، گزارش هایی هست که رئیس جمهور کرزی در صحبت با آقای جان کیری مسئله آقای صالحی را مطرح کرده. آیا اداری شما هم در این مسئله در جریان هست یا کسی از شما در اونجا حاضر بود؟
ما در صحبت حضور نداشتیم، اما از بحثی در موارد مختلف با بین رئیس جمهور کشور و آقای جان کیری صورت گرفت، از بحث کاملا اطلاع داشتیم. عمدتاً اینا آقای جان کیری در عرصه استقلالیت ارگان‌های مبارزه علیه فساد اداری صحبت کردند، از رئیس جمهور کشور خواستند تا در امر مبارزه علیه فساد اداری جدی مبارزه کنند.
قاسم لودین، معاون اداره عالی نظارت از مبارزه با فساد اداری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. موجودیت فساد اداری یکی از پدیده های است که گفته میشود جامعه بین المللی را در افغانستان با مشکل روبرو ساخته است. گزارش رسانه ها اخیراً به این هم اشاره کردند که تنها مقامات افغان در فساد در این کشور دخیل نبوده و برخی مؤسسات خارجی هم در این مورد دست دارند. رئیس جمهور کرزی و اداره ای اخیراً از جامعه بین المللی خواستند تا کمک های برای افغانستان از طریق حکومت به مصرف برسد، اما این تقاضا به نحو تا حالا پذیرفته نشده. با این همه به نظر می رسد که جامعه بین المللی هنوز هم رضایت از روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان ندارد. فساد و ناامنی در افغانستان از موارد است که به چالش های حکومت و مردم افغانستان افزوده است. از جانب دیگر ادامه جنگ و ناامنی اخیراً تلاش های بین المللی را هم به نحو به چالش کشیده و به همین ترتیب حمایت ادبای کشورهای غربی از جنگ افغانستان رو به کاهش است. پیش از این مردم بیشتر کشورها از مبارزه امریکا و متحدینش علیه تروریسم در افغانستان حمایت می کردند، اما بر اساس یک نظرسنجی تازه بیش از 60% مردم امریکا با توسعه تلاش های جنگ در افغانستان مخالفت دارند. تنها 38% امریکایی ها گفتند از جنگ در افغانستان حمایت می کنند. این نظرسنجی در حال صورت می گیرد که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا هزاران عسکر تازه نفس را به افغانستان فرستاده است. جزئیات بیشتر در این مورد را غفور متین پیشکش میکند.
اکثریت مردم امریکا رویت ختم جنگ را در افغانستان نمیبینند و از هر 10 نفر در ایالات متحده امریکا 6 نفر آنها در حال به جنگ در افغانستان مخالف هستند که باراک اوباما 10,000 عسکر بیشتر به افغانستان میفرستد. این مطلب را آژانس خبری اسوشیتد پرس به نقل از یک نظرسنجی که در ایالات متحده آمریکا صورت گرفته گزارش داد. در این زمانی که اندک بیش از 10 هفته دیگر به انتخابات کانگرس که نصف باقی مانده دوره 4 ساله ریاست جمهوری اوباما را تعیین خواهد کرد باقی مانده است، فقط 38% مردم آمریکا گفتند از توسعه تلاش‌های جنگ در افغانستان حمایت می‌نمایند. با اساس همین نظرسنجی مؤسسه اروپر، 19% مردم گفتند اوضاع در سال آینده بهبود می‌یابد، در حالی که 29% مردم فکر می‌کنند اوضاع در سال آینده بدتر می‌شود. 49% مردم گفتند اوضاع در حال خود باقی می‌ماند. این ارقام برای رئیس جمهور اوباما و حزب دموکرات او نامیمون خواهد بود، خاصتاً که سطح بلند بیکاری، روند کند اقتصادی و کسر بودجه به اندازه 1.3 تریلیون دلار همین اکنون باعث بحث‌ها و صحبت‌های داغ مبارزات انتخاباتی کنگرس می باشد. اکثریت مردم امریکا، یعنی 68%، از تصمیم باراک اوباما مبنی بر ختم عملیات جنگی در عراق استقبال کردند. خروج آخرین لوای جنگی امریکا در پنجشنبه آغاز شد. باراک اوباما ضرب العجل ختم نقش جنگی نیروهای آمریکایی را 31 ماه آگوست تعیین کرده است. اما ناامیدی ها و مخالفت ها با جنگ افغانستان در 5th کانگرس ماساچوست واضح بود. یکی از اشتراک کنندگان اجلاس با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است: ما نمی توانیم تا ابد عساکر خود را در افغانستان قربانی بدهیم. از ماه اکتبر سال 2001 میلادی تا ختم ماه جولای 2010 جمعاً 1,100 امریکایی در افغانستان کشته شدند. در خزان سال گذشته باراک اوباما هدایت داد 30,000 عسکر دیگر به افغانستان فرستاده شود که به این ترتیب تعداد عساکر امریکایی در افغانستان به 100,000 می رسد. بسیاری اعضای کانگرس امریکا فکر میکنند که تلاشهای نظامی در افغانستان بدون مبارزه جدی علیه رشوت و فساد که حکومت افغانستان سر تا پا در آن غرق است و مردم اعتمادشان را بالای حکومت از دست دادن ناممکن میباشد. اما با اساس نظرسنجی مؤسسه راپر در امور عامه و مخابرات، نظر مردم امریکا راجع به عراق و ضرب العجل خروج تعیین شده سوی باراک اوباما مثبت بوده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:25 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. مسئولان ریاست پاسپورت افغانستان میگویند سهولت‌های زیاد نسبت به گذشته در روند توزیع پاسپورت به وجود آمده است. در همین مورد تا دقایق بعد صحبت داریم با ملپاسوال محمد ایوب، رئیس پاسپورت وزارت داخله افغانستان. در این حال وزارت داخله و شاروالی کابل در یک برنامه مشترک روند دور ساختن موانع کانکریتی و سایر موانعی را که جلب رفت آمد وسایط و همچنان آبرین را میگیرد آغاز کردند. این برنامه از امروز در کابل آغاز شد و در شروع کاران وزیر داخله و شاروال کابل شرکت داشتند. گفته می شود که این برنامه مدت را در بر میگیرد تا بیشتر موانعی که جلب ترافیک را میگیرد برداشته شوند. در حال حاضر صدها سرک و کوچه فرعی در کابل توسط ادارات دولتی، مؤسسات بین المللی و برخی کمپانی ها به دلیل مشکل امنیتی مسدود ماندند. در این مورد فیض‌الله قرداش گزارش را از کابل فرستاده.
در یک اقدام تازه به هدف دور ساختن موانع کانکریتی از مسیر راه‌های عمومی در کابل، وزارت داخلی افغانستان یک جا با شاروالی کابل برنامه مشترکی را راه اندازی کردند. جنرال عبدالرحمن رحمان قمندان امنیه کابل، در حالی که جنرال بسم الله محمدی وزیر داخلی افغانستان و محمد یونس نوندی شاروال کابل نیز حضور داشتند، بر روز شنبه به خبرنگاران گفت که آنان در نظر دارند که همه موانع غیر ضروری را بردارند و این روند را از تأسیسات نیروهای پلیس آغاز کردند.
وزارت امور داخله مصمم است که با تمام توان خود از حکم ریاست دولت که قبلا در این قسمت موجود بود، قماندانی زون 101 اسمایی کابل تمام موانعی را که در مربوطات خود داشتند بدون از اینکه آغاز رسمی شود مکملا برداشتند و امروز هم شما شاهد هستین که از رسالت محترم نظامی و از رسالت محترم سردی موانعی که ایجاد شده بودند برداشته میشه. اولا امیدوار هستم که تمام نهادهای محترم با می تصمیم لبیک بگویه و اگر خودشان اونا نوردارن، ما از طابق هدایت ریاست دولت برخورد قانونی و لازمی را اجرا خواهد کرد.
به گفته مقامات، رئیس جمهور کرزی با دادن فرمان تازه کمیسیونی را موظف ساخته است تا موانعی را که از سوی مؤسسات دولتی، غیر دولتی و کمپانی‌های خصوصی در سرکای عمومی و جاده‌های فرعی کابل گذاشته شده است بردارند. محمد یونس نوندی شاروال کابل گفت که این موانع دشواری های زیادی را ایجاد کرده بود که با دور شدن آن مشکلات رفع می شود.
به ادارات، مؤسسات و دوائر مشوره های را خود دادیم که چطور می توانند موانع را ایجاد بکنند، چون یک جا با ما وزارت محترم امور داخله هم می باشه. اینا از لحاظ مسلکی و تخصصی وارد هم هستند و می فهمنم. به این خاطر تصمیم ما دهیست که با اونا مشوره های دقیق بتیم که چطور امی دیوارا را در داخل محوطه های خود و در جاهای مناسب بگذارن، هم امنیت زنا تامین باشه و هم باعث انسداد راه ها و جاده ها و پیاده روها نشه.
مردم که بار این دشواری و مشکلات ناشی از راه بندان را در کابل از سالها به این طرف به دوش کشیدن، از این اقدام استقبال کردند.
اگر ما در داخل نظام خود از سکیوریتی خاص برخوردار باشیم، هیچ نیازی به این نیست که ما موانع جور کنیم. بلافاصله مشکلات را به بار آورده که پس جمع کردن از این باید روز به روز بیشتر شود و ما بسیار خوش هستم که این حالت میبینم و بسیار ما میخواهیم که در آینده باید از اینا هیچ یک شام نباشد.
پیش از این نیز شاروالی کابل و تا وزارت داخلی افغانستان چندین بار اقدام به برداشتن این موانع کردند، اما این اقدامات نتایج مؤثری نداشته است. در کابل صدا سرک عمومی و فرعی در مناطق مختلف به خاطر آنچه از آن تهدیدات امنیتی نام گرفته می شود مسدود گردیده و این روند مشکلات زیادی را در زمینه رفت و آمد مردم و وسایط ایجاد نموده است. تا کنون روشن نیست که اقدام مشترک وزارت داخلی افغانستان و شهرولی کابل که پشتیبانی رئیس جمهور را نیز با خود دارد چه تأثیری به جا خواهد گذاشت.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک نمایشگاهی از آثار هنری و کتب دینی در کابل گشایش یافته است. این نمایشگاه به مناسبت ماه مبارک رمضان از سوی نهادهایی که بیشتر در بخش مسائل دینی کار میکنند راه اندازی شده و برای یک هفته ادامه خواهد یافت. در مسائل مربوط به منطقه و جهان، سازمان ملل متحد از کشورهای کمک کننده خواست تا بر تعهدات همکاریشان برای سیلاب زده های پاکستان عمل کنند. جزئیات در مورد هر دو گزارش را تا دقایق بعد میشنوید. حالا ساعت 5:30 دقیقه با وقت کابل از زرغون منگل با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در ادامه بحث‌ها در خصوص انحلال شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان، امروز اجلاس در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که در این اجلاس در مورد آغاز کار عملی به هدف انحلال کمپانی‌های خصوصی تصمیم اتخاذ گردید. وزارت داخله افغانستان میگوید که دو تن از انتحار کنندگان که میخواستند حملات را در ولایات اروزگان و پکتیکا انجام دهند بازداشت گردیدند. دفتر مطبوعاتی وزارت داخله افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که نیروهای امنیتی پلیس در ولسوالی دیراود ولایت اروزگان صبح امروز دو انتحار کننده را تعقیب کردند که یک تن از آنان فرار کرد، اما انتحار کننده دومی با واسکت انتحاری اش بازداشت شد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که گروهی از سازماندهندگان حملات انتحاری را در ولایت کنر هم بازداشت کردند. ایران جاسوسی مواد سوخت در نخستین دستگاه هسته‌ای‌اش را آغاز کرد که به کمک روسیه اعمار شده است. فعالیت ریاکتور شهر بوشهر با شرکت مقامات امور هسته‌ای روسیه و ایران امروز آغاز شد. کمک کنندگان بین المللی حدود $500 میلیون را برای آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در پاکستان تهیه کردند. سیستم کمپیوتری خدمات نظارت و تعقیب کمک های مالی ملل متحد دیروز نشان داد که $490 میلیون کمک برای سیلاب زدگان پاکستان با آن کشور رسیده است. و بعد از سیلاب های ناشی از باران های شدید در شهر شمال شرقی چین در سرحد با کوریای شمالی، حدود 50,000 نفر خانه هایشان را ترک کردند. بعد از آنکه آب دریای یالو به سبب باران های شدید سرریز شد و دیوارهای استنادی آن تخریب گردید، سرک ها و خانه های شهر دنگدونگ زیر آب شدند.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. تا دقایق بعد برنامه های هوای تازه و تقوا، یعنی برنامه اختصاصی ماه مبارک رمضان را فراموش نکنین و ما را هم همراهی کنین. مسئولان ریاست پاسپورت افغانستان میگویند سهولت های زیاد نسبت به گذشته در روند توزیع پاسپورت به وجود آمده است. به گفته رئیس این اداره، مشکلاتی که در قسمت نبود پاسپورت های سفید وجود داشت نیز کاملا رفع شده و اکنون مردم می توانند در مدت 2 یا 3 روز پاسپورت بگیرند. در مورد روند توزیع پاسپورت و آوردن سهولت های تازه در این خصوص، سید فتح محمد بهادر کابل با مل پاسوال محمد ایوب رئیس پاسپورت وزارت امور داخله افغانستان صحبت را انجام داده است.
میشه شما در مورد روند توزیع پاسپورت بگین که در حال حاضر چی گونه است، چرا که در سابق شکایت های وجود داشت در این زمینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. علی، شما اطلاع دارین که در روند اجرای پاسپورت سهولت های بسیار فوق العاده به میان آمده. اجرای پاسپورت در ساده سازی شده، در ظرف 2 روز بلا استثنا کسی که مراجعه میکنه بدی که در اسنادش مشکل نباشه بعد از اون پاسپورت داده میشه. مثلا امروز مراجعه میکنه، بعد از 1-2 روز تا مراحل اسنادش میشه، در روز سوم پاسپورت خودت این می طرز عمل است که ما در مدت 2 سالی که ما اینجا هستیم این طرز عمل عملی کردیم. متا در زونا هم وظیفه داریم می کارو میکنن، دولت هم بدون کدام مشکلات مراجعین به دیگه اروپا نه راجع نمیکنیم، اتر مسابق مراجعه نه به نام فرمایند داده میشد به امنیت ملی و در جنایی و حقوق و سنوانی فرزا. ولی ما به تمام مراجع رسمی خبر دادیم، کسی که ممنوع خروج داره برای ما خبر بده، او رو ثبت کامپیوتر میکنیم. هر مراجعی که میاد از کامپیوتر معلومات میکنیم که ممنوع خروج نیست، پاسپورتش رو ظرف 2 نیم روز میدیم. ما آخری تلاش خود به کار انداختیم تا هموطنای عزیز ما که به خاطر کاروبار میرن، به خاطر مزدوری میرن، به خاطر مثلا یا مریضی میرن، در کار از او معطلی اگر قصدی باشه گناه است و اگر صحیح می باشه هم قابل عفو نیست. صرف مشکل پاسپورت تا جایی که مطرح است مسئله کتابچه‌های سفید است. اگر وزارت محترم مالیه به این سطح توجه بکنن، کتابچه‌های سفید به اندازه کافی تهیه بکنن، در جایش وزارت امور داخله و شعبات مرکزی ولایتش در اینجا کدام کوتاهی نداره و کدام بندش واقع نمیشه.
شما به می مسئله اشاره کردین که به سلام کتابچه پاسپورت مشکل بود، کم بود، ازی بود. فعلا این در چی سطح سال آیا وجود داره و مشکل باقی مانده؟
یگانه علت مشکل و ازدحام مردم در سه کم بود کتابچه بود که مسئله را متانستیم با تفاهم با مراجعات پی در پی، ملاقات های مکرر با وزارت محترم مالیه و مسئولینش همش با مسئولین وزارت محترم امور خارجه ما قناعت دادیم پاسپورت به اندازه کافی تبشه. شما شاهد حال هستین که در سال گذشته ما هیچ گونه مشکلی در سی کمبود پاسپورت نداشت. ما 240,000 پاسپورت حکم مقام محترم ریاست جمهوری تقبیل یک ماه قبل حاصل کردیم از طریق وزارت محترم مالیه که 240,000 پاسپورت پولش هم انتقال شده. ممکن در ظرف ماه آینده ممکنی پاسپورت ها میلسه، انشاءالله ایت کنه تشویش وطن عزیز من داشته باشن.
فعلا باشنده های ولایات دیگر که در کابل هستن، یعنی اگر بخوان که پاسپورت بگن های با ولایت های خودشان باید برن یا از می طریق برشان در کابل برشان پاسپورت داده میشه؟
ماده 21 قانون پاسپورت به سرحد گفته هر کس که زر ولایت در ولایت خود میگیره. ما اولین کاری که در ریاست پاسپورت آمدم ولایت است، شعبات ولایتی 34 ولایت فعال ساختیم و امکانات کافی پاسپورت به دستشان قرار دادیم. با هم اگر عذر معجب و معقول موجود نباشه میتونه که ما در مرکز بپذیریم از طریق زونای چارگانه کابل و از طریق اداره مرکزی ما برشان پاسپورت میدیم.
مل پاسوال محمد ایوب رئیس پاسپورت وزارت امور داخلی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. یک نمایشگاه از آثار هنری و کتب دینی در کابل گشایش یافته است. این نمایشگاه به مناسبت ماه مبارک رمضان از سوی نهادهایی که بیشتر در بخش مسائل دینی کار میکنند راه اندازی شده و برای یک هفته ادامه مییابد. در این نمایشگاه نهادهای مختلف کتب و برخی از آثار خطاطی، رسامی و نقاشی را به نمایش گذاشتند. اما بازدید کننده ها میگویند که قیمت کتاب ها در این نمایشگاه بلند است و جوانان نمیتوانند بیشتر کتب را خریداری کنند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش است که فوزیه احسان از کابل فرستاده.
به مناسبت ماه مبارک رمضان و همچنان آشنایی جوانان به مسائل دینی و هنر اسلامی در افغانستان، نمایشگاه در کابل راه اندازی گردید. این نمایشگاه زیر نام بهار قرآن از سوی چندین نهادی که در زمینه مسائل دینی و انتشار کتب مذهبی فعالیت دارند راه اندازی شده است. اما در آن آثار هنری مانند نقاشی‌ها، رسامی‌ها و خطاطی‌ها از هنرمندان افغان نیز به نمایش گذاشته شده است. محمد حیدر محقق رئیس ستاد گذاری این نمایشگاه گفت که هدف آنان از این نمایش آشنا ساختن جوانان با تعلیمات و هنرهای اسلامی است
و برای نشر معارف قرآن در اینجا این نمایشگاه برگزار شده و این که قرآن به تمام خانه های مردم ما باید نفوذ کند و تمام اولاد این وطن و جوانان این وطن و قرآن آشنا شود، در مرحله اول خواندن قرآن را بیاموزد و در مرحله دوم با مفاهیم قرآن آشنا شود و در مرحله سوم به تفسیر قرآن آشنا شود و در مرحله سوم به دستورات قرآن عمل کند.
با گفته آقای محقق سال گذشته نیز نمایشگاه مشابه راه اندازی گردیده بود که صدها تن از جوانان افغان توانسته بودند از آن استفاده کنند. به روز شنبه ده تن از جوانان و علاقمندان کتاب و آثار هنری از این نمایشگاه دیدار کردند. سعید نور حسین هاشمی یکی از جوانانی که برای دیدار از این نمایشگاه آمده بود و علاقه داشت تا برخی کتب را نیز خریداری کند، گفت که برگزاری چنین نمایشگاه ها بسیار مفید است اما باید کتب و آثار هنری که فروخته می شود به قیمت ارزان عرضه گردد.
خب اینجا اکثرا کتاب های علمی و فرهنگی است و بعض سیدی ها و سافیر هاست، اما این چیزی که هست متاسفانه من فکر می کنم که قسمی که جلوه داده باشه قضیه تخفیف ندارن، بسیار کم داره و تقریبا نمو قیمتی است که در بازار است. بعضی هاشون 10% اینا داره، بعضی هم رم نداره، چون طبقه محصل ما اکثرا اوضاع اقتصادی ما شما به اصطلاح در خور خوب نیستن. من فکر می کنم یک از راه هایی که میتونه فرهنگ کتابخانه رو بالا ببره همین است که بتونه تخفیف های وجه بده برای مردم، خصوصا برای محصلین. طبقه محصل چون کسی هستن که درآمد ندارن، زیادتر چیزی که اول کتابه که میبینه قبل از اینکه در مورد کتاب ببینه میگه قیمتش چند است.
امسال با سالهای گذشته چندین بار نمایشگاه های کتب و آثار هنری در افغانستان راه اندازی شده است.
سازمان ملل متحد از کشورهای کمک کننده خواسته تا بر تعهدات همکاریشان برای سیلاب زده های پاکستان عمل کنند. این سازمان خواهان 460 میلیون دلار کمک های فوری برای سیلاب زده های پاکستان شده بود، اما حالا کشورهای کمک دهنده و سازمان های بین المللی تعهد کردند که بیش از 490 میلیون دلار با پاکستان کمک خواهند کرد. خالد مفتون این موضوع را دنبال کرده و مطلب را تهیه کرده است، با هم بشنویم.
ادارات سازمان ملل متحد از کشورهای کمک دهنده تقاضا کردند تا بر تعهدات مالیشان برای پاکستان سیلاب زده عمل کنند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، بنکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد سیلاب‌های اخیر در پاکستان را موج آیسه سونامی توصیف کرده که ابعاد فاجعه آن در حال گسترش است. سیلاب‌های اخیر در پاکستان در 80 سال گذشته بی سابقه بوده است که در نتیجه آن حدود 1600 نفر کشته و 20 میلیون نفر دیگر متضرر شدند. تلاش های کندوبتی کمک های حکومت پاکستان موجب خشم مردم این کشور شده است. به نوشته فرانس پرس، ترسیم می رود که خسارات ناشی از این سیلاب ها به 43 میلیارد دلار برسد، رقمی که ممکن اقتصاد پاکستان را با چالش جدی مواجه کند. سازمان ملل متحد خواهان 460 میلیون دلار کمک های عاجل برای سیلاب زدگان شده بود، ولی حالا کشورهای کمک دهنده و سازمان های بین المللی بیش از 490 میلیون دلار تعهد کمک کردند. سرمنشی سازمان ملل متحد به روز جمعه گفت اعضای این سازمان تعهد کردند تا بیش از 200 میلیون دلار را برای سیلاب زدگان پاکستان کمک کنند. فرانس پرنس به نقل از بنکیمون نوشته است که تعهد کمک کشورها تغییر واقعی را در زندگی میلیون ها نفری که در اثر سیلاب ها متضرر شده اند خواهد آورد. به نوشته فرانس پرنس، 8 میلیون نفر نیاز جدی به غذا، پناهگاه و آب آشامیدنی دارند. این در حالی است که تعداد زیاد بازماندگان سیلاب ها با خطر امراض چون کلرا روبرو هستند. با گفته سازمان صحی جهان، وقعات اسهال در این کشور 30% در مقایسه با حالت عادی افزایش یافته است. یک نماینده این سازمان گفته است که اوضاع وخیم است و امکان بدتر شدن وضعیت می رود. نماینده این سازمان همچنین گفته است که با تعهدات نمی توان دوا خرید، زیرا با پول نقد نیاز است. در این حال، سازمان غذای جهان گفته است که به طور عاجل به هلیکوپترها ضرورت دارد تا مواد غذایی را برای میلیون ها نفری که به دلیل موجودیت آب در مناطق سیلاب زده گیر مانده اند انتقال دهد.
از روند کمک ها به سیلاب زده های پاکستان شنیدید. از همراهیتون تا این لحظه تشکر و حالا برنامه های وای تازه و تقوا را آماده نشر داریم. نخست وای تازه.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، خدا کند جور و صحتمند باشین. در آغاز برنامه گزارش داریم در مورد دستمالای سر شانه که در اواخر جوانان شهری هم با او راغب شدن. پس از او به باغ بابر میریم، نه به سیر و تفریح بلکه به نمایشگاه عکاسی را اندازی شده توسط جوانان. در اخیر برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه. خدا کنه که خوشتون بیایه و ما را تا آخر برنامه همراهی کنید.
سفر به سمت هوای تازه، هوای تازه، هوا هوای صدای تازه، صدای تازه، مثل آن که رسیده باشد، رسیده باشد، دردگان دوای تازه.
جوانان گرامی، دستمال نخی چارخانه‌ای که معمولاً در دهه 70 و 80 توسط افراد گروه‌های مسلح استفاده می‌شد، حال داخل حوزه مد و فشن شده. این دستمال‌ها معمولاً به شکل چهارخانه می‌باشه و به رنگ‌های مختلف پیدا میشه. امروزه این دستمال‌ها را برخی از جوانان با پیرهن و تنبان افغانی و با بلوز و پتلون به اشکال مختلف استفاده می‌کنند. کسانی هم نه بر مود بلکه بر رفع ضرورت‌های دیگه‌شان از او استفاده می‌کنند. صمیم که فارغ صنف 12 لیسه استقلال است، از دستمال سرشانه به مقصد حفاظت از گرد و خاک موجود در شهر استفاده می‌کند.
من به خاطر گرد و خاک استفاده میکنم و به خاطر استایل مود استفاده میکنم. در کابل گرد و خاک زیاد است و به اندازه زیاد است. وقتی که گرد و خاک میشه خب یه ما میتونم که از استفاده کنم و در دماغم بگیرم و به خاطر آفتابم است که اگر آفتاب زیاد شوه یه بار سرم استفاده و دیگه برای شما تو بگویم که یک چیز ضرور است برای تمام جا.
بشنویم که جوانان شهر کابل از دستمال سر شانه دیگه برای چه مقاصد استفاده میکنن.
قسمت فرید نفت به خاطر استفاده میشه عرق قرنش میکنه و دیگه شهر کابل که صحابهاش کمک سیاسازی خاطر به خاطر ششتن یک جای آدم میشینه به نماز خواهد از خاطر نماز وضو میگیردم به خاطر از
اسم فواد هستم از شهر جلوات آمدیم به کابل نیم بلی یک مده جلوات به خاطر افتر استفاده به خاطر جزیات گرمیستم ولی همشان در کابل هم مکمد موارد دیدم بسیار گلخا قبول خاطر هم باید خوب است که استفاده کنی میرم به خاطر نماز خواندن هم خوب است به خاطر است که یک جای میشینی باید توی خوب وقت کنی بس
البته برخی از جوانان از دستمال سرشانه برای برابر کردن فیشن ظاهرشان استفاده میکنند و هر کدامشان به انواع مختلف از او استفاده میکنند. برخیشان با تاب دادن به دست و شمار دیگیشان با انداختن به سرشانه از او استفاده میکنند. وقتی از چند تن از دختران و پسران جوان در این مورد جویای معلومات شدیم، علت و سبب استفاده از او را چنین بیان کردند.
اسم ما جواد است، متعلم سن 12 سن در لیسه بیا. دستمال گردن بعض جوانان به خاطر استایل می پوشن. یک استایل است، من خوش دارم، با واقعیت خوش دارم دستمال در گردنم باشه. قسم حلقه ای در گردنم انداختیم و یک کد دستبندم ماش میکنه. رنگ دستبندم اون سوری سا رنگ دستمالم. اون تو کد بلوز و کمربندم ماج نمیکنه. جالبی شمیست.
نام من بنفشه مسئله 15 حقوق سال 3 است. دستمال که میبینی سیاه‌سفید است به خاطر که چون پتون و چپن سیاسته، سیش برای زی میخوانم و سفیدیشم برای انگوشتر دزبندم میخوانم دیگه و همچنان به خاطر اجاب بیتر است. چادر در سرم است، ایره به شکل حلقه دادار گردنم انداختیم که هم یه خرمه پود کنم و هم استایل است. ایره بعض بچه هم یه استایل پیش میبرن و ما هم ای کن فرق نداره، چون بچه به یک استایل میپوشه و دختر به دیگه استایل و همی استایل هم بپوشن هیچ فرق نداره بر دختر بچه. چادرم در سر کده و پیزار دپای آو سر باند و پیاله و چای نکچای گفتم سنما بار چی خواهی خواهدی ده گفتم سنما بار چی خواهی خواهدی ده شرمید و بگو زیر لب خیره تا بخواهی.
اما برخی از جوانان هم هستند که خلاف استفاده از دستمال سرشان هستند. راشد محصل یکی از پوانتونای خصوصی میگه
همین می آخه دیدم میشه که چی پیر و جوان و دختر بچه همه گزی استفاده میکنن. اصلا خودم علاقمندش نیستم با وجودی که بسیاری هم میگردن مثلا کسایی است که جای میشینن دستمال عوار میکنه یا وضو میکنه به هر شکل کرد. خودم شخصا کسی که علاقمند دستمال نیست خودم اصلا خوش ندارم دستمال.
یک تن از دکانداران شهر کابل به نام نصرت الله در مورد بازار فروش دستمال سرشانه چنین میگه
دستمال های گردن در این روزا خود زیاد مود شده، هم دختر ها استفاده میکنن، بچه ها بچه ها که پتلون تیشورت استفاده میکنن و دختر ها که کالای عادی خود استفاده میکنن. ما رنگاش داریم، ما فقط یک دیزاین داریم که نامای کمپانی ها دیزر اگیستک برند استک از او داریم ترام. دستمال های کلش از چین میه یک دو سال میشه که مود شده در افغانستان نو و یه خوب است که استفاده شم به خاطر افتاو یا هم از خاک یا جلوگیری میشه هم استایل است. جوان ها زمین خود زیاد استفاده میکنن، زیادتر هم در گردن میپرته بچه ها در دستای خود بسته میکنن یا در پتلون خود و دخترها در هم در گردن هم در سر خود میگیرن. قیمت هایش که مختلف از 300 400 500 هر رقم هست.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، عکاسی یا فوتو ژورنالیسم با عنوان یک حرفه در افغانستان سابقه طولانی نداره، اما با گذشت زمان جوانان افغان به عکاسی علاقه‌مندی نشان داده و به او رو آوردن. چند پیش نمایشگاه عکس در باغ بابر شهر کابل را اندازی شد که 62 قطعه عکس گرفته شده توسط جوانان از مرکز و ولایت افغانستان به نمایش گذاشته شد. این عکس‌ها را 32 تن از جوانان افغان که در مرکز فرهنگی آینه فن عکاسی را در مدت 3 ماه آموختند گرفته شده بود. جوانانی که در مرکز فرهنگی آینه این فن آموختند میگن که با سپری کردن این دوره آموزشی میشه که در حرفه عکاسی خوب فعالیت کرد و سوژه‌های خوبی انتخاب نمود. قاهر پیکارجو یکی از عکاسانی که در نمایشگاه باغ بابر شهر کابل حضور داشت در مورد سوژه‌های عکس‌ها میگه:
البته گفتم دید فرق میکنه که هر جوان هر چیزی رو خواسته ببینه، ولی در ترجم میتونیم هدف همه را یک چیز بگویم که خواستین جامعه افغانستان بعد از 3 دهه جنگ به تصویر بکشم، از زاویه های مختلف، از پیشرفتاش، از پس ماندگیاش و همچنان از مردمش، از فرهنگش، از تمام اصولات افغانی امروز در افغانستان است، خواستین به یک نوع تصویر بکشم. خوبترین عکس ها از نوعی همینجا که ما چند روزی بودیم فکر میکنم عکسای فرهنگی بسیار مورد توجه مردمایی که از خارج میان قرار میگیره و عکسایی که میتونه درد جامعه را بیان کنه بیشتر مورد توجه ما بود. و دیگه بعد از عکسایی است که بسیار کلوز است، از چهره های زاویه بسیار نزدیک بیان میکنه. میذارم بگم یک عکس همیجا است از یک پیرزن است، پیرزن کوهسالی که در ولایت جلال آباد است که زن سن شاد 80 باشه ولی بار بسیار سنگین در پشتش است. توانایی یک زن افغان و نمایش گذاشته.
با عکس گرفتن لحظه های ناپایدار زندگی ثبت میشه و فرصت مساعد میسازه که بیننده زندگی را با دقت بیشتر ببینه. در هنر عکاسی نسبت به دیگر هنرها باید از ظرافت و دقت کار گرفت. قاهر پیکارجو در ضمن ای که یک عکاس است، هنرپیشه سینما هم میباشه. و ای مدت 7 سال در سینما کار نموده، او در مورد ای که ارزش عکس در چی میبینه؟ چون این گفت
ارزش فیلم با فیلمای تجاری رو گفتن نمیتونیم، اما هم فیلمای داریم که میتونیم ارزش ای را با هو فیلما مقایسه کرده میتونیم. فیلمای ریالیستی است و عکاسی هم از جمله کارهای ریالیستی با میباشه که به داهم باقی میمونه و اثری هست که میتونیم بگویم بعد از سالهای زیاد میتونیم سرش ساب و همچنان از بخشای مختلف هنر دیگه بالاتر میتونه باشه. البته تا پیش از اینکه ما آدمی درس بریم اهمیت عکس میفهمیم، مدلازی خوش داشتم که هکس هست، ولی بعد از اینکه ما درس خوندیم فهمیدیم یک قرار میفهمیم که هر هکس میتونه یک جزء مهم در زندگی یک شخص باشه. در آینده
گروهی از جوانان از عکسایی که در باغ بابر به نمایش گذاشته شده بود با علاقمندی خاص دیدن میکردن و برخشان در مورد آن چنین نظر داشتن.
اسم محمد عثمان هم دارد. اکثر عکس یک زبان داره، یک چیز تشریح میکنه. مانگر یک احساسات از هر عکس. بکنه عکس که دانمان است، قصد دانمان است و ایرانی چه نشان داره عکس تاریخی. جالب این بود که قصد بسیار مهم است. یک قصد بسیار تاریخی هم است. طال و ایران است قصد توجه نمیکنه که دیگه جور کنه. آنها که میگه بازسازی در افغانستان. یک قصد بازسازی افغانستان نمی؟ با دیه نه؟ قصد تاریخی است. یک وقتی قصد جور شد بازی عکس بسیار جالب توجه میشه. توجه خیلی. میشه یک وقتی یک مسئولین یک اطلاعات فرنگ که تفامیل خودم اینجا بیان یک اکسه ببینم و توجه شد که واقعا که قصر طالب دنیا علاقه خوش است. بازم گپ را تکرار میگم که اکساز گپ میزن توجه برش کنم. مخصوصا یک اکس کودکا یک احساسات خوشی را نشان میده. یک اکسه که یک درخت خوش کس اطفال دو بالا میشه. طبعا از جنگ یه خوش شده که میوه و چیز نداره، اطفال ضرورت داره به تفریگاه، تفریگاه نیست، یک درخت خوش بالا میشه. شاید خطر هم باشه کدام دانش بفت از این درخت.
ما اسم محمود ندیم است، از ممالک اروپایی تازه اومدیم یک هفته میشه. بسیار خوب بود یک دیگه، یعنی همین کلکشن که درست کرده بودن واقعا خوب بود. داینده ممکن مردم ها توریست ها و اینا بین واقعا کلکشن بسیار خوب بود. بعضی که فرزن مناظر طبیعی و اینا را اینا نکاس داده بودن دوباره، اینا واقعا خوشم آمد.
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. اگر خواستین به ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما است صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین، www.azadiradio.com. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
تقوا، برنامه خاص ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر. صحبت امروز ما پیرامون ضرورت بنای شخصیت زن مسلمان است.
در بعضی از جامعه های اسلامی تقریبا اینطور فهمیده شده است که وقتی که شخصیت اسلامی میگوییم مقصود از آن مردانند و مردانند که در مورد زنان تصمیم میگیرند، از بدو و پیدایش تا مرحله ازدواج و مادر شدن، مسائلی که در واقع کاملا به عادات و رسوم مرتبط است نه به دین و اخلاق دین اسلامی، زیرا خطاب تکلیف شرعی و الهی برای زنان و مردان هر دو یکیست. خداوند متعال می فرماید و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا. کسی که کار نیکویی را انجام می دهد، چه این نیکوکار مرد باشد و چه زن، آنان به بهشت برین الهی وارد می شوند و در مورد آنها ستمی نمی شود. و در جای دیگری پروردگار بزرگ می فرماید و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مردان مسلمان و زنان مسلمان اولیای یک دیگر هستند، آنها امر می کنند به کارهای نیکو، نهی می کنند از کارهای ناشایست. و اینکه زنان خود حقوق و واجبات خود را تا حد زیادی درک نکردند یا کمدانی هایی سبب شده است که کج فهمی هایی در کار باشه، این کار به اصول و قواعد اسلامی ارتباطی نداره، زیرا اینک به نصوص و احکام واضحی اشاره می کنم که هیچ جای تردیدی را باقی نمی گذارد به این مطلب. و این از وظیفه دعوتگران اسلامی است که به مردم بفهمونند که بنای شخصیت زن مسلمان یکی از فروع مهم دعوت اسلامی است و در دانشگاه الازهر شریف در این راستا تلاش های مهمی وجود داره که ناگفته نیست که اثرات آن به بسیاری از کشورهای جهان هم رسیده. و از نتایج مهم این تحقیقات این است که علم قبل از عمل است، یعنی باید زنان مسلمان نخست علم بیاموزند تا بتوانند به آن عمل کنند و در نتیجه آموختن علم حقوق خود را میشناسند و به التزامات خود هم پایبند میشن. و در صورتی که این زن مسلمان علم آموخت، خود میتوانه که به دعوت بپردازه و خود او یک داعیه اسلامی و اصلاحی میشه، همانطوری که نمونه های زیادی را در جامعه های اسلامی داریم. و در اینجا به چند آیه مبارکه اشاره میکنم در این مورد، یعنی در موارد مختلفی که مرتبط به آزادی بانوان، حسن معاشرت با زنان و همچنین حق زنان در مهر اونها و حق بانوان در گفتگو در مورد ازدواج و تشکیل خانواده است. پروردگار بزرگ می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، در سوره مبارکه النساء است. ای کسانی که ایمان آوردید، حلال نیست بر شما که زنها را به میراث ببرید. زن چیزی نیست، یعنی مالی نیست که اونا به میراث ببری، مثل که دیگه اموال را بعد از وفات کردن انسان دیگران به میراث میبرند. یعنی این عادات و رسومی که در بعضی جامعه های اسلامی هست، یعنی از جمله در افغانستان و ما هم در بعضی از مناطق تا حالا هم هست، این است که وقتی کسی وفات میکنه، زن او جزء همان خانواده او هست، یعنی کسان دیگه مردان دیگری در خانواده پیدا میشن که برای ازدواج کردن خود آماده میکنن با این زن، اگرچه این زن تمایلی هم نداشته باشه با ازدواج کردن با این مرد و باقی ماندن در این خانه. پس حکم واضح الهی همی است که به حلال نیست بر شما که زنها را به میراث ببرید. زن به میراث بردن می شود، یعنی این از جمله مهمترین آزادی های زن مسلمان است. در مورد دومی که حسن معاشرت با بانوان است، خداوند متعال می فرماید احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن. حلال است بر شما معاشرت در شبهای روزه داشتن در شبهای رمضان، زیرا آنان زنها لباسی برای شما هستند و شما لباسی برای آنها هستید، یعنی هر یکی از شما جزء مکمل دیگری هستید. هر وقتی که مثل که شما تمایل به معاشرت و مقاربت جنسی با زن دارید، زن این مطلب را فراهم میکنه، زنان هم وقتی که این تمایل و این رغبت را داشته باشند، از وظیفه مردان آنها هست که باید به تمایل آنها، به رغبت آنها آماده باشند. حقوق بانوان در مهریه آنها، خداوند متعال می فرماید و آتون نساء صدقاتهن نحل، شما مهریه های زنها را با خرسندی و با روش هدیه به آنها بدهید، یعنی حق اونهاست، باید شما به خرسندی این حق را به صاحب او برسان. در مورد گفتگو کردن در مورد ازدواج، خداوند متعال می فرماید ولا جناح علیکم فی ما عرضتم به من خطبت النساء، گناهی بر شما نیست آنچی را که شما تعریض می کنید نشانهی برای ازدواج خود با زنی قرار می دهید. یعنی در اینجا مسئله بسیار مهمی هست. خداوند میگه گناهی بر شما نیست که تعریض بکنید به زنها که من آماده ازدواج با شما هستم، یعنی در آینده ازدواج خواهیم کرد، در این مورد با اونها گفتگو بکنید، یعنی به این معنا که در اونجا خانمی هست و مردی هست که اینها حق دارند با یکدیگر در مسئله ازدواج خود صحبت کنند، قبل از این که البته ازدواج وجود داشته باشه. چرا این گفتگو در مورد ازدواج کردن است، بعد از ازدواج کردن که معنا نداره. پس خداوند متعال میفرماید گناهی بر شما نیست در آنچه اشاره ها و علامت هایی برای ازدواج کردن با زن ها قرار میدهید. بدین سان میرسیم به پایان برنامه امروزی ما. از خداوند متعال امیدوار هستیم که به علم ما بیفزاید و عمل ما را